من اطلاع داشتم، دلیل اطلاع این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها. من یه مرتبه به اصطلاح چا خوردم ولی چیزی نگفتم بهشون، چون ما به دنبال این بودیم که به اصطلاح درها رو باز کرده بودیم به چای زندانی، احساس میکردن که همین امروز فرداست که بناست که بگو آزاد بشن. صحبتهای من حمل بر تبرئه خودم و ظلمهایی که به ناحق بر این مردم و بر این زندانی ها روا داشته شده نباید به گونه تعریف و تعبیر بشه که ما میخواهیم تطهیر کنیم. هرگز. من حتی این رو لازم میدونم عرض کنم، در یک مقطعی به اصطلاح به این رسیدم که من از زندان استعفا بدم. رفتم عرضم خدمت شما که پیش آقای خوینی ها، اون موقع دادستان کل انقلاب آقای خوینی ها بود، و ازشون خواهش کردم، گفتم آقا همونطوری که دارید به زندانی هایی که توبه کردن، به توابین اونها عرضم خدمتشون که آزادشون میکنید، منم آزاد کنید، من نمیخوام در این مجموعه بمانم. دلیلی هم که اصرار داشتم این بود، با اینکه خودم با شکلهای مختلف و با خیلی سختی ها موفق شده بودم، دلیلم هم این بود که واقعا هیچ کاری رو ما نمیتونیستیم انجام بدیم. یعنی جای دیگه تصمیم میگرفتن، برنامه رو تعیین میکردن. به طور مثال مثلا من شب مرحوم خدا رحمتش بکنه این نجف آبادی رو دیدم، صبح اومدم گفتن که ایشون رو بردن آویزون کردن. یعنی وضعیت این بود. البته من بهتون بگم، من اصلا علتی که اومدم و دارم صحبت میکنم، ممکن از خیلی از صحبتهای من دیگه کهنه شده باشه، به درد نخوره، اما فقط این رو میدونم که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست این مسائل گفته بشه و به طور قطع و یقین هرچه از دستش برمیاد انجام میده. و به طور قطع یقین ماها هم که اومدیم و در این راه اندازی انقلاب سهم داشتیم، شرکت کردیم، باید اعتراف بکنیم، نه که توبه کنیم، که توبه یه چیز متافیزیکیه، حواله به غیب، خود دل مثلا راضی کردن آدم دل خودشه که میخواد دل خودش راضی کنه، ببینه هر جنایتی هر غلطی رو انجام میده عرضم خدمت شما که توبه میکنه، اینا دری دوا نمیکنه. مرحبا به ژاپنی ها که عرضم خدمت شما که در جمع حاضر میشن و اعلان به اصطلاح شرمندگی میکنن. من امروز شرمندم دارم حرف میزنم، نه اینکه توبه میز چه توبه کنی؟ اشها رو کشتن، خانواده ها رو عزادار کردن. آقایان خانم ها بدانید هر حرف منی که بوی از دفاع از جمهوری اسلامی باشه نپذیرید. من راک بهتون بگم، نه جمهوری اینا نه اسلامی هستن. به من گفت که بالاخره مسئله با اعدام مشکلات زندان حل میشه. گفتم خب مثلا چه مشکلی میخواد حل بشه؟ خلاصه ولی ایشون از اول هم بسته با من برخورد میکرد، ولی من اطلاعاتشو داشتم چون در زندان مستقر بودم. ایشون فکر میکرد من از مسائل مطلع نیستم، اطلاع داشتم. و این دوم مسئله بود که چرا سال 60 در اون گستردگی به اصطلاح انجام شد، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به اصطلاح از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده، و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی، میخواستن در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلاحاتر موچه های دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که این هاش سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصطلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن. در این که زندانی ها را که خب تر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که عرضم کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدن در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. مرتضوی هر چقدر هم بخوان با آب زمزم هم بخوان به گورنر گسلش بدم پاکش کنن، پاک نمیشه. برای خاینه صریح میگم بنویسید چرا بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت رو داشتیم، زندانی ها رو نگه داشتیم، اگرچه در اجرای حکمشون دخیل نبودیم ولی نگه داشته. من غلط میکردم، باید ترک میکردم اونجا رو، بی خود میکردم. من در تا دقیقه 90 اونجا بودم. این آماری رو چه اعلان میکنن که مثلا فرضون که 5000 نفر نمیدونم در زندان اوین اعدام شدند، واقعیت قضیه طبق اون آماری که ما اون موقع من اطلاع داشتیم در اون حد نیست. یعنی کل اینها زندانیان شهرستانها و استانهای دیگر رو هم جمع میکنن. بله، همزمان در زندانهای عرضم خدمت در استانهای دیگر اعدام بوده، فقط تهران نبوده که یک هیئتی هم بود اون موقع در قبل میرفت به استانها و عرضم خدمت شما که اجرای حکم میکردن. اما اینکه این تعدادی که میگن، حتی فرق نمیکنه تعداد چه 10 نفر باشه، چه 1000 نفر باشه، چه 5000 نفر باشه، بالاخره انسانهای بیگناهی کشته شدند. ولی اگر گناهی هم داشتن، گناه اولشون رو تعیین تکلیف شده. یعنی نمیشه اگر اینها تعیین تکلیف نشده بودن، حق با اینا بود، میگفتن آقا اینا شورش کردن، ایل کردن، بل کردن. ولی وقتی که محکوم بودن، حکم داشتن و بعد از این که حکم داشتن بیان حکم اعدام در خصوصون اجرا بشه، این جنایته. اینها اومدن، این هیئت اومد و در دفتر من تشکیل جلسه داد و من در اون جلسه هنوز رئیس زندان بودم و اینها شروع کردن ترک طرح مسائل و مطالب. کسی جرأت نمیکرد در اون مقطع بخواد به قول خلاف جریان آب شنا کنه. ولی من چون از اول به قول مرد حالا هم و چیز نشه، آذری های رتبویی دارند و یک چیزی دارم، ما از زمان شاهش هم همین حالت رو داشتم، استادگی کردم و گفتم این حکم حکم امام اتمام موقع میگفته امام خمینی، امام خمینی نیست. فرض فرمود درست طرف راست من یکی از معاون اطلاعات بود اونجا که من اون اسمش یادم نیست الان، البته آقایان دیگه بودن، آقای نیری بود، آقای عرضم خدمت شما که پور محمدی بود، عرضم خدمت شما که آقای اشراقی بود، همه شون هیئت اونجا بودند و آقای شوشتری بود رئیس سازمان وقت. من در اون جلسه گفتم که من این رو قبول ندارم، آقای شوشتری من رو از ریاست زندان، البته قبل از این مطلب اون آقا به من گفت که خیلی داری یه حرف بی ربطی به منم زد، گفت خیلی داری چی مثلا چرت پرت میگی، اینجا مرتضوی زیاده، تو هم قاطی مرتضوی ها میکنی میری. گفتم تو نمیفهمی، اینقدر نفهم هستی، مرتضوی اون روز که پاشو گذاشته اینجا مرده، تو خیال میکنی مرتضوی زنده است. همین الان این مرتضوی هم که با شما داره صحبت میکنه، این مرتضوی مرده است. اون موقع اگر زنده بود داد میزد تنها به این که استعفا اکتفا نمیکرد. حالا بگذاریم، عرضم خدمت شما من اونجا استعفا دادم، استعفای شفاهی دادم، آقای شوشتری هم استعفای من پذیرفتند. فردی دیگر به نام آقای زمانی رو که اونم فکر میکنم بعدها شنیدم که زنجانی بوده که جانباز هم بود، انگوش نداشت و
عرضم خدمت چند تا انگشت نداشت، عرضم که جزو نیروهای اطلاعات بود. اونو به عنوان رئیس زندان تعیین کردن. من دیگه از اونجا به بعد هیچ اطلاعی از این که چه تعداد افراد رو در بردن و چه تعداد رو کشتن رو نداشتم، الا این که میدونستم که از اون بالا نگاه میکردم از اتاقم، که اتاق من مشرف به اصلاح خروجی اون چی که از زندان میاد هستش، کامیونی که اونجا واسطه بود رو میدیدم که اینا دارن جنازه ها رو میارن و میاندازن داخل کامیون. این در جواب این مطلب که من تعداد اونها رو ندارم. امروز در اون مقطع که در واقع یک همزمانی فکر میکنم تا اونجا که تو خاطرم هست، یک همزمانی با جریان مرساد رو داره، در این که در درون زندان افرادی که سر موضع بودن به اصطلاح به دنبال آماده سازی برای خروج از زندان بودن، این اگر گفته بشه دروغ نمیگن، راست میگن اگر این رو بگن. اما این که بگن در داخل زندان آتش سوزی بوده یا ارسم که اینا حمله کردن یا همچی اتفاقاتی نبود و هیچ درگیری هم بین زندانی و زندانبانها نبود. من در اتاق خودم دیگه تک تنها بودم و تنها نشسته بودم و اونجا منتظر بعضی از خبرها بودم و از همه جا هم بی خبر بودم، در اتاق خودم بودم، تا اینکه عرضم خدمت شما که چند نفری از صدا و سیما اومدن که یک نفر از اونها حتما این بالاخره اینا ثبت میشه، یک روز اون بندگی خدا هم میشنوه و میدونه که درست میگم یا نه. اینها اومدن به دفتر من و گفتن که عجب اینجا نشستی. اون آدم برادر شهید حسین علم الهدا بود، خوزستانی. من با اینا قبل از انقلاب رفیق بودم. از خدمت شما که بهش گفتم که به قول برف خب چیکار کنم، کجا برم؟ گفت آخه مگر نمیبینی مثلا فرضون که مگر از خبرها خبر نداری؟ گفتم چرا، ولی کار از دست من بر نمیاد. به من گفتن حداقل بلند شما میخوایم بریم داخل، تو با ما بیا بریم. گفتم فکر میکنم راهمون ندن، اما من حرفی ندارم چون رفیق بودم، رفیق من بودن. من با اینها اومدم پایین و با هم رفتیم. کامیونی چون کنار واسطه بود اینا از من سوال کردن این کامیون چیه؟ گفتم خب بازش کنید ببین چیه. باز کردند دیدن مثلا انسانها روی همه قرار گرفتن اونجا، یک به قول معرف تعدادی، حتی تعدادشون هم زیاد بود. گفت یعنی چه؟ گفتم والله دارن این کار میکنن. گفت بریم داخل. گفتم بریم، اما من مطمئن نیستم که دیگه بگذرن. خلاصه به جای که از این در استا بهداری اینها رو من ببرم که میره از در بهداری میره به 209، از در پشتی عرضم خدمت که یک در آهنی هستش، از اونجا اینها رو بردم. رفتیم، من در رو زدم که اون فرد یکی از اون افرادی که اونجا داشتن کارهایی رو انجام میدادن، همین کارو مشغول عرضم خدمت که گرفتن وصیت‌نامه و اعدام اینها بودن، عرضم که از پنجره نگاه کرد. بله. گفتم که من مرتضوی هستم، میخوام بیام داخل. گفت نمیشه. بعد وقتی که ایشون گفت نمیشه، من به زبان خودمون کلی به در لغت زدم، در آهنی بود، که این نفر بعدی اومد. اونو بیشتر به من حرمت قائل بود، ولی نمیدونست چه اتفاقاتی در پیش از این قضایا افتاده. من دیگه رئیس زندان نیستم. گفت بفرمایید. گفتم من اومدم میخوام برم بالا. گفت باشه، فقط حاج آقا میتونه بیاد. من فقط راه دادن، اونا رو راه ندادند. من وقتی که وارد شدم، اولین اتاق رو که درش رو باز کردم، دیدم که افراد رو بردن به صف. فکر میکنم تعدادشون که چیزی آویزون کرده بودن، تناب که آویزون کرده بودن، فکر میکنم چیزی حدود 6-7 نفر بود. از اونجا رد شدم. یک خانومی، دختر خانومی جلوی من گرفت و گفت آقای مرتضوی. البته اونجا شلوغ بود، همه را آورده بودن، هر کدوم مشغول بودن، جایم جای بزرگ و وسیع نبود، همه را آورده بودن، نشسته بودن، وصیت‌نامه می‌نوشتن. اون جلوی من گرفت، گفت آقای مرتضوی، خدا من جز توابینم، من اینا را قبول ندارم و میخوام منو اعدام بکنن. گفتم که یعنی گفتی که من قبول ندارم باز تو رو آوردن اینجا. شروع کرد قسم خوردن، گفت به خدا گفتم و اینها. به اون دختره گفتم، چون جا شلوغ بود، گفتم بشین اینجا، بشین اینجا، من الان میام. و این یه بهانه شد دست من، من رفتم طبقه بالا و مستقیم رفتم داخل اتاقی که اینها داشتن رون سر نشسته بودن و افراد رو محاکمه میکردن. شروع کردم به داد فریاد کردم، گفتم مگر شما نگفتید افرادی که سر موزه هستن میخواییم اعدام بشن؟ خب این که الان من پایین میومدم، طرف نشسته داره آهلانه میکنه، میگه من قبولشون ندارم و شما میخواید بکشیدش. آیه نگیری گفت که آیه نگیری بودی آیه پور محمدی، گفت ببینید این سید چی میگه. عرضم خدمتش، آیه یکی از افراد اونجا که مربوط به اون جمع هیئت چیز نبود، از نیروی اطلاعات بود، اسمش الان یادم بیفته بهتون میگم، اون همراه من اومد تا پایین. اومدیم پایین و اون جایی که اون رو نشونده بودن رو صندلی، اونو برداشته بودن، برده بودن، آویزون کرده بودن، به جاش کسی دیگر نشونده بودن. من خب منم که از همه جا بی خبر و بی اطلاع رفتم بالا که داد فریاد بزنم، حداقل گفتم خوب کیسی دستم افتاد دیگه، بالاخره اینا دارن هر کسی رو میکشن. بعد ایشون سوال کرد، دختر خانم تو قبول نداری؟ گفت بله. گفت از این سوال کردم که تو قبول نداری سازمان مجاهدین خلق رو؟ گفت برو گم شو. شروع کرد به فحاشی کردن. من اصلا جا کردم، خدایا چی شد؟ این دختر اون دختر مثل که نیست. پت موندم، اصلا ما تو مبهوت موندم. یعنی چی؟ همین تازه من رفتم بالا، ایشونی بسیار این حرفا رو زد به من. بعد دیگه من دیگه به قول معروف دست از پا درازتر، ناچار شدم برگردم. اما موقعی برگشت دیگه از اون مسیر بر نگشتم، از داخل بند دیگه برگشتم که اونجا گروه های چپ بودند و تعدادی هم کرد بودند که اینا رو آماده داشتم میکردم ببرم برای اعدام. یکی از اون کردا جلوی منو گرفت، گفت آقای مرتضوی منو به جرم این که کرد هستم میدارم میکشن. گفتم من چه کاری نیستم به خدا. خلاصه اونجا دیدم افراد رو هم که در بازم در اون مسیر طبقه بالا بود آماده سازی میکردم ببرنشون برای دادگاه، یا برده بودن دادگاه، آورده بودن اونجا میخواستم ببرن برای اعدام. بعد من مدت‌های طولانی به این فکر بودم خدایا اینجا چه اتفاقی افتاد، تا اینکه در یک نشستی بود، آقای شوشتری بود و یکی دو نفر از مسئولین بودن، آقای رئیسی هم بود، این آقا شروع کرد به صحبت کردن. گفت این سید اینقدر آدم ساده لوحه، من ایشون می‌خواست یک منافق رو نجات بده، من اینو بردم آویزونش کردم، به جاش یه نفر سر موزه رو نشوندم. اسم این آقا پورسید بود، حالا نمیدم اون اسم مصاره یا اسم واقعیش. ما همه سیلی خورده نه حکومت بلکه شخص رهبری هست، ما سیلی خورده شخص رهبری هست. من جبهه رفتم 35 ماه جبهه دارم، مجروح جنگی هستم، برادر شهید هستم، خودم مسئولیت های مختلف کلیدی داشتم. در زمان شهید رجایی مسئول هماهنگی سیاست دولت با روحانیت بودم. هیچ کدوم از اینها رو ممکن نیست، جاهای مختلف بودم، حالا کار ندارم، مفید مختصر عرض بکنم. با اینکه راضی نیستم، حتی حاضر نشدم به دیدارشون برم، چون من در مجموعه امر معروف بودم، قائم مقام فلان کس بودم، این همه این جاها بودم که قبول ندارم ایشون آدمی هستش خستتی و هرگز هم نیست، حاضر نیست الف بی به بی بیاد، هرگز، یعنی اصلا نمیفهمی چی داره میکنه، یعنی کشتن براش مثل آب خوردنه، من قبول ندارم هرکس ازشون دفاع کنه، من قبول ندارم، بکشن ما رو که راحت بشیم تمام بشه بریم، مشون به تحتی هیچ شرایط زیربار نمیره، زیربار به قول من حتی رفراندوم نره، کشتار رو بیشتر از این خواهند کرد. من قصدم اینه که اصلا این حرفا که داریم ما میزنیم اینا همش قصه است، همش داستانه. اونا که باید جونشون میدادن جونشون دادن، اونا که باید خونه نشین میشدن خونه نشین شدن، اونایی که بی پدر میشدن بی مادر میشدن بی فرزند میشدن اونجا همشون به این حالت به این سرنوشت گرفتار شدن. ما حالا اومدیم داریم روشنفکرانه صحبت میکنیم،
به حاضرم نیست خامنه‌ای از عرب بیبیاد. هر کس فکر میکنه که خامنه‌ای کوتاه میاد برای خاطر که به اون انتخابات رو همه گردنها رو بزنن و همه رو خانه نشین کنن و همه رو ساکت کنن، ادامه رو جدیتر و بیشتر خواهند کرد. بیایید داد بزنیم با هم. من آقای عزیز، برادر عزیز، من شما رو که نمیشناسم، هر کی هستید شما نامه بنویسید. اول نفر با آنکه در عمرم حاضر نبودم بهشون چیزی درخواست داشته باشم، ولی به عنوان رئیس زندان اوین بنویسید. رئیس زندان اوین و گوهردشت مگر نمیشه که مثلا من به قول معروف الکی بازی کنم؟ بقیه صحبت ها که این مرون بر میشه همش آدرس های غلطه، به جای مردم رو لیست کردن میخوان بکشن.
آقای رفسنجانی آخر عمرش با اون آقای رفسنجانی که اون مقطع بود کاملا از زمین تا آسمان فرق میکرد. آقای رفسنجانی آیا به این معنا مطلع بود؟ من مطمئنم که مطلع بود، یعنی هیچ تردیدی ندارم، چون بالاخره در اون مقطع همه کاره بود. بعید میدونم که ایشون مخالف اعدام ها باشه. اگر مخالف اعدام ها بود به راحتی میتونست جلوی اعدام ها رو بگیره، چون فرق میکرد. اصلا ایشون قدرت نفوذی که داشتن، چون آیت الله عظما منتظری مخالف بود، اگر ایشون مخالف بود خب با آقای منتظری همراهی میکرد، با آیت الله منتظری همراهی نکرد. حتی شما میگید وقت میره قم دیدار نداره، مجموعه کاملا بسته بود، یعنی نه کسی جرأت داشت مطرح کنه و نه کسی جرأت داشت عرضم خدمت شما که رد بکنه. میدونید در زمان خمینی اگر خمینی میگفت ما سیاه است، ما سیاه بود بدون چون چرا. اما من به سریع و روشن میگم که آقای میرحسین موسوی اصلا اطلاعی نداشت. خودشم میتونه شهادت، آدم صادقیه، آدم پاکیه، من بهش ایمان دارم. اگر میدونستم ایشون هم در مجموعه زندان ها، چون من زندان ها رو ترک کردم برای خاطر اعدام ها، اگر میدونستم که ایشون هستم خدمت شما که این معنا قبول داره، من اطلاع داشتم، هرگز به مسئول تبلیغات روحانیون ایشون در 88 میشدم. من اونجا هم فریاد زدم، گفتم اگر نمیخواید دفنشون کنید، فرد دفن کنید، بردن جمعی دفن کردن. بله دوری هستش، این یه مسئله هست، مسئله هست که به قول بعضی از گذاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند. بله این یک واقعیتیه در اجران عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه، گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی غنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچه‌ام بالاتر بود و بدتر بود.